بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتغبوا إني معكم رغيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وجود مبارک شعیب نه نقصی در گفتار او بود که کسی بگوید حرفهای تو مفهوم نیست و ما نمی فهمیم، نه نقصی در چشم او بود که بگویند تو نابینایی یا ضعیف البصری و مانند او. این تعبیر ما نفقه کثیرا مما تقولو با این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم درباره از شعیب سلام الله علیه فرمود این خطیب انبیاست، توهم هر گونه نقصی در گفتار اون حضرت را برطرف میکند. پس او مقبال بود به تعبیر برخی ها و خطیب بود و فصیحانه سخن میگفت. پس مشکل در گفتار شعیب سلام الله نبود، بلکه قوم شعیب یا گرفتار حس و تجربه بودن، معارف عقلی و تجدیدی را نمیفهمیدن، یا در اثر ابتلای به دنیا و غفلت دلهای اینها قفل شده است که ام علا قلوبن اقفالها، به این معارف در دلهای اونها نفوذ نمی کرد. لذا گفتن یا شعیبو ما نفقه کثیرا مما تقولو. و اما این که گفتن و انا لنراک فینا ضعیفا با جمله اسمیه بود با تأکید انه بود لام، اون توهمی که برخی از مفسران یاد کردن که منظور از این ضعف ضعف باصره است، این منتفی است. زیرا اگر کسی ضعیف الباصره باشد یا نابینا باشد و مانند اون، این نسبتش به همه علی‌السواء است. دیگر نباید گفت که در بین ما ضعیفی، از این که اینها گفتن انا لنراک فینا ضعیفا، معلوم شد که سخن از مشکل باصره نیست. جای کسی ضعیف البصر است، نسبت همه ضعیف البصر است. دیگر نباید گفت تو در بین ما ضعیف البصری، از این گفتن تو در بین ما ضعیفی یعنی توان اجتماعی نداری، قدرت مقاومت نداری، قدرت دفاع نداری، این گره از ماری برده است. اگر کلمه فینا نبود جای اون توهم بود، ولی کلمه فینا جای توهم را هم از بین میبرد، مقام موتن توهم را از بین میبرد. گذشته از این کسی هم نقل نکرد وجود اون باره که شعیب اعما بود و ضعیف الباصره بود و ماننده بود. نه نسبت به ما، در بین ما، در بین ما که نبوتت را نمیپذیریم ضعیفی. خب این معلوم میشود که نسبت به ما، قدرت ما، توان ما، تو قدرت دفاع نداری. چون اگه کسی ضعیف البصر باشد دیگه نسبی نیست که در بین ما ضعیف البصری، در بین دیگران نه. نسبت به قوم خودت، نسبت به رهد خودت ضعیف نیستی و نسبت به ما ضعیفی. معلوم شود ضعف دفاعی مراد دیگه، نه ضعف چشمی. و انا لنراک فینا ضعیف. اون هم گفتنی که به رأی ما تو ضعیفی، به نظر ما تو ضعیفی، این گذشته از کلمه فینا، کلمه نرا هم میتواند شاهد باشد. خب اگر کسی ضعیف البصر است یا اعماست، میگن انک اعما دیگر، یا انک ضعیف ضریر مکفوف. مکفوف بودن، ضریر بودن و اعما بودن دیگه، ما به نظر ما شما ضعیف البصر اید ندارد که. نه فینا مناسب است، نه انا لنراکه، بلکه هر دو شاهد آن است که تو قدرت دفاعی نداری. خب حالا ما چرا اون قانون رسمی و سنتی خود را اجرا نمی کنیم؟ قانون رسمی و سنتی ما این است که اگه کسی از دین ما مرتد بود، ما او را رجم می کردیم و تو از دین ما فاصله گرفتی و استحقاق رجم داری. و اگر این بستگان نزدیکت و رهد و حاملای محترمت نبودن، ما این حد سنتیمون را اجرا می‌کردیم. ولولا رحتوک و رجمناک. باز این را هم تکرار کردن که به ما انت علینا و عزیز، شخص تو پیش ما محترم نیستی، اما این فامیل‌های تو خیلی محترمن. نه قبیله، ره که یک گروه اندکی هم هستن، گرچه بر طائفه هم رهد اطلاق شده است که فرمود در مدینه تسعت و در اون شهر تسعت و رهد، نه گروه بودن، نه طائفه بودن، نه جمعیت بودن. فرض اون است که رهد به اون معنای وسیع قوم نیست که شعیب سلام الله علیه فرمود یا قومه یا قومه، همه اونها را رهد نمی گفتن. فامیل ها و بستگان نزدیک، اینها معلوم می شود که دینداران متعهد متدینی بودن که از کرامت مردمی هم برخوردار بودن، پیش مردم عزیز بودن. اینا می گفتن سر این که ما این حد سنتی را دربار تو اجرا نمی کنیم، این است که بستگان نزدیک تو در جامعه ما مکرم و عزیزند. خب وجود مبارک شعیب سلام الله علیه در پاسخ اونها اینا رو در حقیقت تصفیح کرده است. اونها مشکل معرفت شناسی داشتن، وجود مبارک شعیب سلام الله اینها را به اصل هستی شناسی فراخوند. البته اگر مشکل هستی شناسی حل بشه، اون جریان معرفت شناسی هم حل خواهد شد. گرچه در مقام اثبات جریان معرفت شناسی مقدم است، ولی ثبوتاً مسئله هستی شناسی است که سهم تعیین کننده داره. وجود مبارک شعیب سلام الله فرمود به این که این در حقیقت یک سفاهت است. شما عزت را دادید به فامیلای نزدیک من، در حالی که عزت مال خدای عزیز قهار منتقم است. یا قومه، الرحتی اعز علیکم من الله، شما حرمت رحت من، عزت رحت من و کرامت رحت من را رعایت کردی، اما عزت الهی، کرامت الهی و عظمت الهی را گذاشتید کنار. این همان است که قبلا فرمود بتخذتموه و براءکم دهریا، گری را پشت سر گذاشتید. چیزی را که انسان پشت سر می‌ذارد میگن همین الان هم همجا ذکر کند و اتخذتموه وراءکم دهریا. درباره بعضی ها تعبیر قرآنی است که نبذوه وراء دهرهن، یعنی این رو پشت سر انداختن، کنایه از آن است که نسیان منسی ها، این رو فراموش کرده. پشت سر انداختن، پشت گوش انداختن، اینا کنایه از فراموش کردن و ترک کردن است. فرمود الرحتی اعز علیکم من الله، این اعز به معنای افعال تعیین است، تفضیل، زیرا اونا عزتی اصولا برای خدای سبحان و شریعت او و نبوت انبیاء او قائل نبودن، نه اینکه خدا پیش اونها عزیز بود ولی رحت او عزیزتر بودن، این است خدا را عبادت نمی کردن. یک وثنی و صنمی عزت را برای خدا قائل نیست، برای بت‌ها قائل است. ایبتغون عندهم العزه، قرآن فرمود که اینا که بت‌ها را می‌پرستند فکر می‌کنند که عزتشون در بت‌پرستی، پیش بت‌ها عزت می‌جویند. العزت لله و رسوله و للمؤمنین. خب الرحتی اعز علیکم من الله و اتخذتموه وراءکم دهریا، پس خدای سبحان را و دین او را پشت سر گذاشتی و جریان کرامت قبیله و عزت قبیله را مطرح کردی و مرا از اون جهت که به قبیله یا فامیلان عزیز وابسته ام مسون داشتی، در حالی که باید مرا اگر حرمت می نهید به من حرمت می نهید در اثر وابستگی ام به خدای عزیز مقتدر باشه. اونگاه زمینه تهدید شروع می شود. فرمود این ربی به ما تعملون محیط، این تهدیدها بعد از اون تهدید است، این وعیدها بعد از اون وعده است. قبلا فرمود واستغفر ربک، تا الان هر چه لغزش و اشتباهی داشتید با استغفار برطرف کنید. ثم توب الی، این ربی رحیم ودود، در اونجا هم یه التفاتی را حضرت اعمال کرده است. فرمود واستغفر ربکم که ضمیر خطاب است، ثم توب الیه یعنی به رب، ان ربی رحیم ودود، به جای اینکه فرمود ان ربکم رحیم ودود، فرمود ان ربی رحیم ودود، برای اینکه بفهماند رب شما و رب ما یکی است و این هم رحیم است که مشکل قبلی را حل میکند، هم ودود است آثار مثبت بعدی را تأمین میکند. لذا هم التفات شده است تا توحید ربوبی ثابت بشود که فرمود اگر من گفتم واستغفروا ربکم یعنی واستغفروا ربکم و ربی، الان هم که میگم ان ربی رحیم ودود یعنی ان ربی و ربکم و رحیم ودود. بله، برای اینکه بله اون ربنا هم در جای دیگر جمع‌بندی این دو جمله است، اون تعبیرات هم آمده، لکن وقتی اونها در یه طرف هم وجود بارای که شعب در طرف دیگر، اونها اربابشون همون بت‌ها و اصنام و اوثان همون، از اونها کاری ساخته نیست. و استغفر و رب بکن، برای اینکه ثابت کند رب شما و رب من، رب من و رب شما یکیست، فرمود این ربی رحیمون و دو، استغفار کنید پروردگاری که هم پروردگار ماست هم پروردگار شما، پروردگار من که پروردگار شما هم هست، هم گذشته ها را تأمین می کند می بخشد، هم آینده را تأمین می کند، هم رحیم است نسبت به گذشته ها، هم ودود است نسبت به آینده. میگن مودت بالاتر از محبت است. گاهی حب یه امر نفسانی و قلبی است، خواه ظهور عملی داشته باشد یا نه، آثارش ظاهر بشود یا نه. گاهی هم نه، از اون بالاتر است که آثار فردی و جمعی را هم به همراه دارد. در جریان تشکیل خانواده، اون چه که اساس خانواده است و بین زن و شوهر رواج دارد و عنصر محوری است، همون مودت است که بالاتر از محبت است. فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این دوستی مشترک بین زن و شوهر تنهای امر نفسانی و قلبی نیست، بلکه در همه شؤون خانوادگی ظهور دارد. لذا فرمود و جعل بینکم مودتا و رحمه. بله، اونها میخواد یعنی استغفار کنید از شرک به توحید. بله دیگه، ربشون که خدای سبحان هست، چه اینها قبول داشته باشن چه قبول نداشته باشن. اینها مشرک بودن، فرمود استغفار کنید از شرک در بیایید، موحد بشوید، توبه کنید و توبو الیه. یک مشرک در صدر اسلام از ربوبیت بت‌ها که ارباب متفرقه بودن صرف نظر میکرد، به ربوبیت رب العالمین پناهنده میشد. این توبه از شرک به توحید است. فرمود این ربی رحیم و ودود. در جریان مودت اهل بیت علیهم السلام هم قبلا ذکر شد که ما اسألکم علیه اجلا الا المودت فی الغربا. تنها اون دوستی نفسانی و قلبی را نمیگن مودت، باید آثار فردی و اجتماعی را هم به همراه داشته باشد که انسان بشود مطیع اولیای الهی و اهل بیت علیه السلام و علیه السلام. قبلا این التفات ها را اعمال کرده است. الان وقتی که اون وعده ها تمام شد، اون نصیحت ها تمام شد، اون هدایت ها به پایان رسید، اثر نشد، اونگاه زمینه وعید و تهدید فراهم می شود. همون این ربی به ما تعمرون محیط، همون خدایی که رحیم است، همون خدایی که ودود است، اون چه شما انجام می دهید او احاطه دارد. تنها علم نیست، بلکه در زیر مجموعه قدرت اوست که از هر طرفی شما محاطید به جنود الهی، که الله جنود السماوات و الارض. این طور نیست که او فقط بداند، بلکه در مقام قدرت میتواند به قدرت او هم سایه افکن است و محیط است. شما در دایره قضا و قدر او دارید کار میکنید. این ربی و ما تعملونه محیط. بعد هم برای آخرین بار فرمود و یا قوم اعملوا اکامر الا مکانتکم. شما هر مکانتی که دارید، منزلتی که دارید، حالا که نصیحت پذیر نیستید، هر چه خواستید بکنید. این اعملوا الا مکانتکم حرف آخری است که طبیب به بیمار میزند. ببینید اگر طبیب به بیمار دستور حمیه و پرهیز بدهد، به اصطلاح که از اون غذا بپرهیز، از اون کار بپرهیز، این دارو رو مصرف بکن، معلوم میشود راه علاج همچنون باز است. اما وقتی چندین بار طبیب نسخه نوشت و هدایت کرد و راه نمایی کرد و دستور پرهیز داد و این بیمار ناپرهیزی کرد، دیگر عمرش به سر میرسد، قابل درمان نیست. در چنین فضایی طبیب به این بیمار ناپرهیز میگوید شما دیگه پرهیز ندارید، قضا هر چه خواستید میل کنید. اولیای بیمار میفهمند کارش از معالجه گذشت، ولی این چون در غفلت زندگی میکند، خیال میکند به بهبودی دسترسی پیدا کرده. طبیب در اون اواخر درمان به بعضی از بیمارها میگوید شما دیگه پرهیز ندارید، یعنی او باید بفهمد کار گذشت. در قرآن کریم راجع به تقوا این چنینه، به خیلی از مؤمنین دستور تقوا میدن، اتقوا الله بپرهیزید، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، اتقونی و مانندیان. نسبت به یه عده‌ای که عرب رسیدن به جایی که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون است، سواء علینا و است ام لم تکن من الواعظین، حرفشون است و خود اونها میگن چه بگویی چه نگویی برام یکسان است. در چنین فضایی صاحب شریعت به اینها میفرماد اعملوا ما شئتم. این اعملوا ما شئتم نظیر همون حرفی است که طبیب به اون بیمار ناپرهیز در اواخر عمرش میگوید، باید هر چه غذا خواستید میل کنید، یعنی کار شما دیگه از پرهیز گذشت. اینجا میفرماد اعملوا ما شئتم. در آیه محل بحثم وجود مبارک شعیب سلام الله علیه فرمود اعملوا علی مکانتکم، هر چه خواستید بکنید. و اینکه احتجاج تموم شد، مناظره تموم شد، محاوره تموم شد، نصیحت تموم شد، وعده تموم شد، دعوت به استغفار تموم شد، دعوت به توبه تموم شد، را هر کاری دلتون میخواد بکنید. اینی عاملم، منم کارم خود انجام میدم. طولی نمی کشد که سوف تعلمون من یعتیه عذاب یخزیه به من هوا کاذب. کی دروغ بگفت، کی راست میگد، کی مورد رحمت است، کی گرفتار نعمت است، کی متنعم است، کی معذب است. این بعده آینده نزدیک روشن می شود. اینی عاملون سوف تعلمون من یعتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب. هم واقعیت روشن می شود، هم اثر تلخ واقعیت، هم معلوم می شود کی صادق است، کی کاذب، هم معلوم می شود کی رسواست و کی معزز و آبرومند. بارهای قبلا ملاحظه فرمودید که قرآن کریم اعجازش با ایجاز همراه است. گاهی چهار مطلب را طرزی می فهماند که نیازی به گفتن اون چهار مطلب نباشد. هر دو مطلبی که مقابل همان یکی را ذکر می کند تا دیگری معلوم بشود. اگر چون که در نظیر اون که در سوره مبارکه یاسین خیلی بارها مثال زده شد، یک حیات هست و یک موت، یک ایمان است و یک کفر، به جای این که حی و میت، مؤمن و کافر، حیات و ممات، ایمان و کفر، این چهارتا را کنار هم ذکر بکند، دو تایی از اینها را ذکر میکنند، از هر کدام از این دو متقابل یکی را ذکر میکنند تا دیگری از باب و حسوما یعلو منه جائز معلوم بشود اولا، و از تقابل هم کمک گرفته بشود ثانیا. نظیر این فرمود این حرف های وحی اثرش این است لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. فرمود رسول من، این وحی من، این قرآن من برای آن است که در آدمای زنده اثر کند. این یک. و کسانی هم که کافرن مشمول قهر الهی می شود. این دو. خب در این بخش بین زنده و کافر تقابل انداخت، در حالی که بین زنده و مرده تقابل است از یک سو، بین مؤمن و کافر تقابل است از سوی دیگر. در اون تقابل اول که بین زنده و مرده است، زنده را ذکر کرده، مرده را ذکر نکرده. در تقابل دوم که بین مؤمن و کافر تقابل است، کافر را ذکر کرده و مؤمن را ذکر نکرده. از مجموع این محذوف و مذکور به این صورت بیان شده است که انسان یا زنده است یا کافر، یعنی انسان یا مؤمن است یا کافر. اگر مؤمن است زنده است، اگر کافر است مرده است. از اینکه زنده را در مقابل کافر قرار داده معلوم شد کافر حیات حقیقی ندارد. اینجا هم همینطوره، ما یه صادق داریم یه کاذب، یه متنعم داریم یک نعمت زده و معذب. در بین این امور چهارگانه فقط دو قسمش ذکر فرمود. فرمود به این که البته این دو قسم هر دو از یک سنخند، منتها مقابلهاشو محذوف است. فرمود شما بعد میفهمید که به صحبه تعلمون من یعتیه عذاب یخزیه، کی رسواست کی رسوا نیست، و من هوا کاذبانه، کی کاذب است کی صادق. اونی که رسوا نیست و در نشاط است او رو ذکر نفرمود، اون که صادق است و کاذب نیست او رو ذکر نفرمود، فقط همین دو قسم ذکر کرد تا از تقابل معلوم بشود که وجود مبارک شعیب و مؤمنان اطرافی او اینا هم منعمند هم صادق، و کسانی که کفر ورزیدن هم رسوایند هم کاذب. سوف تعلمون من یعتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب. یه تفاوت جزئی هم با جریان سوره مبارکه یاسین دارن که ضمناً اشاره شد. بعد فرمود در این جریان نسبت به ما وعده است، نسبت به شما وعید است، هم شما منتظر باشید وعیدن، هم ما منتظر باشیم وعدن تا ببینیم چی میشود. ورتقبو که تهدید است و وعید، اینی معکم رقیب که امید است و وعده، من امیدوار پیروزیم تا اون نعمت و سرور را احساس کنم، شما منتظر ذلتی تا اون رسوایی و ظهور کاذب بودن را درک کنید. ورتقبو انی معکم رقیب. اونگاه کی عذاب الهی آمد در این بخش بهش اشاره نشد. فهمد ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه، که اینا همون رهد او بودن که عزیز بودن در جامعه و وجود مبارک شعیب اونها را هدایت کرد و اونها هم هدایت پذیر بودن، اینا شدن منعم و صدق اینها ظاهر شد. اون گروه و اخذت الذین ظلموا صیحت، اون صیحه اون زمین لرزه اون طوفان او ما شئت فسمه باعث رسوایی کفار و ظهور کذب اونها شد. و اخذت الذین ظلموا صیحه فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، اینا مثل یه آدم خوش شده به زانو افتاده، رکود پیدا کرده، متحجر شده، جامد شده، جسدهای سردشون در اون محل مونده. طول نکشید که آثار اونها کلن از اون منطقه رخت بربست. فمود که علم یقنو فیها، این غنی فیها یقنا فیها مشابه این در همین سوره مبارکه هود بود و در سوره مبارکه اعراف هم که شرح حال همین گروه شعیب گذشت اونجا هم به این صورت بیان شد. آیه 90 به بعد سوره مبارکه اعراف این است: و قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. بعد بفرمود به اینکه ما به حیاتنا خاتم دادیم. اونجا مشخص شد که غنی فی الارض یغنا فی الارض لم یغن فی الارض این یعنی چی. در قرآن کریم فرمود به اینکه ما اینها را اونچنان ریشه کم میکنیم که گویا اصلا در این سرزمین نبودن. کل لم یقن فی الامس او بالامس، قبلا این معنا که لم یقن بالامس بمانند و این گذشت به این صورت بیان شد. گاهی انسان یه بوته هایی که تازه جوان زدن و طول اونها به حد 1 سانتی متر است، این را از زمین میکند. خب یه جوانه، یه بوته ای که تازه علفی که از این زمین سبز شده و حد اکثر طول او 1 سانتی متر است، وقتی دم بکند فردا وقتی سری بونجا بزند معلوم نیست مگر او چقدر ریشه دار بود، چقدر در عمق زمین بود. معلوم نیست که اینجا یه بوته 1 سانتی کنده شد یا نه. اما یه چنار کهنسالی که سالیان متمادی در عمق این زمین ریشه داره، اگه کسی ای رو دیروز از این سرزمین بکند تا مدت‌ها این چاله هست. فرمود اینا که ریشه های فراوانی داشتن در این سرزمین، اعراقی داشتن و ازنابی داشتن، سالیان متمادی مستقر بودن، ما طور اینها رو ریشه کم میکنیم مثل اون بوته 1 سانتی که علم یقن بالامس، گویا از دیروز در این سرزمین پهلوی نبود، قجری نبود. اینجور ما ریشه کم بکنیم که هیچ اثری از اینها نیست، که علم یقن بالامس. اینه در اونجا که دارد که علم یقن بالامس با این بیان روشن می شود. در اینجا کلمه امس ندارد. فرمود به این که ما اینها را اونچنان ریشکن کردیم که گویا اصلا در سرزمین نبودن و اینها اونچنان از اذهان مردم هم رخت بربستن، از تاریخ فاصله گرفتن، که فقط یه محقق باید کتابهای تاریخ را جستجو کند یا آثار باستان شناس باید این آثار زیر زمینی را حفاری کند تا اثری از اینها بیابد. کلم یغنو فیها الا بعدن لمدین کما بعدت سمود، که این ذیل قصه با صدر قصه هماهنگ است. در صدر جریان قوم شعیب نفرمود ما به اهل مدین پیام فرستادیم، برای اهل مدین پیامبر فرستادیم. در همین سوره مبارکه هود آیه 84 این بود که و الى مدین اخاهم شعیبا، نه به قوم مدین، خود مدین را محور سخن قرار داد. در پایان قصه که رد العجزه الى صدر است باز هم سخن از مدین است، الا بعدن لمدین. و در جریان صالح و هود که یکی را برای عاد فرستاد، یکی را برای سمود، اونجا داد و الى سمود اخاهم صالحا یا و الى عاد اخاهم هودا. لذا در اونجا سخن از قبیله است، اینجا هم از قبیله یاد کردن کما بعد از سمود. در جریان شعیب سخن از شهر است، در زیر هم باز سخن از شهر آمده. فرمود کما بعد سمود که بعدن لمدین کما بعدت سمود. در جریان پس برای نسبت امت مرحومه، نه در نسبت امت مرحومه دو چیز را عامل رفع عذاب دانستن. اگر هر دو رخت بربندد بعد ممکن است. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اگر استغفار معاذ الله رخت بربندد، جامعه اهل استغفار نباشد، چون وجود مبارک رسول کرامی علیه و علی آله آلاف و تحیط و سنا حضور ندارد، ممکن است عذاب دست جمع بیاید. ولی از اون جهت که حجت خدا به منظره پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، باز ممکن است عذاب دست جمع به اون صورت برای امت اسلامی نیاید. خب نه دیگه، عذاب اهم از رفع است و نجات اهم از رفع است و از دفع. لذا درباره غالب این عذاب ها در جریان حضرت نوح هم همینطور است که ما ایرو نجات دادیم، درباره حضرت هود هم همین است، درباره حضرت صالح هم همینطور است. درباره حضرت موسی و هارون سلام الله علیهم اجمعین همین از تربیه به نجات پیدا کرده است. این نجات ام از دفع و رفع، یعنی حادثه که پیش آمد، خدای سبحان نمیگذارد مؤمنان به دام عذاب بیافتند و عده‌ای رو که کافرانند گرفتار عذاب میشوند. خب بنابراین توهم جبر و اینها هم اصلا وجهی ندارد، چون خدای سبحان در همین آیات افعال را به خود انسان مثل شعیب سلام الله علیه اسناد میدهد، ولی توفیق را منحصرا از ناحیه خدا میداند. وجود مبارک شعیب کارها را به خود اسناد میدهد، چه اینکه کارهای مؤمنان را به خود اونها نسبت میدهد، تبهکاری تبهکاران را به خود کافران نسبت میدهد. بنابراین توهم جبر ناسواب است. ما توفیق الا بالله، این توفیق یعنی خدای سبحان اون نورانیت را عطا کرده است که در سایه اون نورانیت ما این کارها را به وفق اراده و انجام میدیم. اصل توفیق را خدای سبحان به همگان عطا میکند، منتها یه عده و تخصموه و وراءکم ظهریا، اول در پیشا پیش آدم بود، در قلب آدم بود، در اثر بی‌اعتنایی اینا که حب دنیا را از کل خطیه، زمینه تعلق دل به دنیاست و فراغ و قطع علاقه دل نسبت به ما سوای اینها یعنی ذات اقدس اله است، کم کم این از جلوی چشم و از جلوی دل به پشت سر قرار میگیرد، میشد و اتخذتموه وراءکم ظهریا. توفیق هم مراتبی دارد، درجاتی دارد که عالی ترین مرحلش عصمت است که نصیب انبیای الهی می شود. مرحوم کلینی رضوان الله علیه دو تا روایت در ایمان و کفر در جلد دوم همین اصول کافی است نقل بکند که اونها هم از قرر روایات هم. یکیش ظاهرن تا مجلد اول است که انبیاء علیه السلام از کجا می فهمن به مقام شامخ نبوت رسیدن، می فهمن یوفق و لذالک. در باره مؤمنان هم سوال میکنن اشخاص از کجا می فهمن که مؤمن واقعی هن، می فهمن اون هم یوفق و لذالک. اگه کسی تسلیم را در خود بیابد، این فلا و ربک لا یؤمنون حتا یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما، ای کسی در درون خود سلم را احساس کند که نسبت به صاحب شریعت سلم است، مطیع است، این معلوم شود مؤمن است و مسلم است. توفیق خلاصه درجاتی دارد، نازلترین درجهش همین است که انسان به انجام واجب به ترک محرم موفق بشود و عالی ترین درجه توفیق هم مسئله عصمت است. این هیچ ناظر به جبر و امثال جبر نیست، چون که اونها هم توقع کثرت گرایی در مسئله اجتماعی یا دین را نداشتن. یعنی بجودن باره که شعیب سلام الله علیه برهان را اونچنان اقامه کرده است که بر اساس توحید مجالی برای کثرت گرایی غیر موحدان نیست. والحمدلله رب العالمین.